انتخابات آتی در اسفند ماه با تلاش و خلاقیت و انشاءالله پشتکار همکاران عزیزمون در حوزه توسعه فناوری و عزیزانمون در مراکز استانها، فکر کنم حداقل 200 فرستنده مجزا برای حوزه‌های انتخاباتی خواهیم داشت برای اولین بار.
در این مراسم برخی فعالان فرهنگی رسانه‌ای از دغدغه‌های خود با مدیران رسانه ملی گفتند. در چهارمین نشست افق تحول رسانه ملی همچنین از خالقان برترین ویژه برنامه های اربعین حسینی امسال تجلیل شد.
در معاونت صدا تقدیر و تجلیل می شود است جناب آقای جواد تشکری، شبکه اربعین با عنوان برنامه رادیو اربعین، ویژه برنامه اربعین حسینی جاذبه، و جناب آقای حمید رضا صابونی. از سوی رسانه ملی تقدیر و تجلیل می شود از جناب آقای محمد رضا حسینی بای. از سوی رسانه ملی معاونت امور استانها تقدیر می شود از برنامه صحن بهشت.
علی قاسمی، خبرگزاری صدا و سیما.
صادر کنندگان مجوزها هرچه زودتر مجوزهای معطل مانده را تعیین تکلیف کنند. سخنگوی اقتصادی دولت با هشدار در مورد عملکرد برخی از دستگاه‌ها در صدور مجوزها گفت 120 هزار متقاضی مجوز معطل اعلام نتیجه درخواست خود هستند که باید هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند. آقای خاندوزی همچنین با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه آرد از افزایش 200% یارانه نان در 2 سال ابتدایی دولت 13 خبر داد.
تا قبل از روی کار آمدن دولت 13 از هزینه تمام شده نان مردم حدود 50% اون رو پرداخت می کردن. این عدد در شهریور ماه حدود 25% هست، یعنی 25% هزینه تمام شده نان به عنوان قیمتی که توسط مردم پرداخته میشه در نظر گرفته شده.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت این افزایش یارانه نان در حالی است که خرید تضمینی گندم در سال 1402 نسبت به سال 1400 114% افزایش پیدا کرده است. آقای خاندوزی در مورد مهار تورم نیز از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از 54% در ابتدای سال به 39.5% در شهریور خبر داد. وزیر اقتصاد در مورد خروج فولاد و سیمان از بورس کالا نیز گفت جنبندی ستاد اقتصادی دولت این است که این دو کالا از بورس کالا خارج نشود و از ظرفیت بورس کالا برای اصلاحات مد نظر استفاده شود.
وزیر بهداشت کشورمان که برای شرکت در اجلاس سالیانه کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی به مصر سفر کرده است، ضمن حضور در این اجلاس با وزرای بهداشت پاکستان و سودان دیدار و گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، عصر امروز انتخابات جایگاه مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت برگزار خواهد شد که از طرف ایران علی اکبر ساری جزو نامزدهای معرفی شده برای این جایگاه است. قرار است چهارشنبه 19 مهر نیز جایزه دولت کویت برای کنترل سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت در منطقه مدیترانه شرقی به دکتر استوار، رئیس پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا شود.
گروهی از نخبگان دانش بنیان موفق به بومی سازی پودر قالب شدند که از محصولات راهبردی در صنعت ریختگری محسوب می شود. سالانه 1000 تن از این محصول در صنعت ریختگری کشور استفاده می شود.
در صنعت ریختگری مواد مذاب به دلیل حرارت بالا به قالب می چسبد و به آسانی جدا نمی شود. حالا فناوران یک شرکت دانش بنیان پودری را برای جداسازی بهتر مواد مذاب از قالب تولید کردند. مصطفی محمد حسین فلاح، مدیر بهره برداری شرکت دانش بنیان:
پودر قالب در واقع یکی از مصارف مهمش در ریختگری لوله های شدن نشکن هست که در واقع پیش از تخلیه مذاب داخل قالب، این پودر داخل قالب ریخته میشه.
پودر تولید شده علاوه بر تسهیل در روند جداسازی مزایای دیگری هم دارد. معراج ارباب، کارشناس تولید شرکت دانش بنیان:
مزیت اصلی این محصول در واقع در فرآیند ریختگری لوله های شدن نشکن به روش گوز از مرکز است که بعد از اینکه ریختگری صورت میگیره باعث میشه که لوله به راحتی از داخل قالب خارج بشه و همینطور یه جوانزایی سطحی در سطح لوله هم ایجاد میکنه. جوانزایی در واقع تبلور هسته های گرافیت هست که به صورت همگن بر روی سطح لوله قرار اتفاق بیفته و جلوگیری میکنه از فرایند کاربیدی شدن لوله.
این محصول که پیش از این وارداتی بود حالا به مرحله تجاری سازی رسیده. مصطفی محمد حسین فلاح مدیر بهره برداری شرکت دانش بنیان:
پس از عارض شدن بحث تحریم به کشور ما، متاسفانه دیگه وارداتش از کشورهای در واقع خارجی و از شرکت‌هایی مثل شرکت پچینی و فروپم فرانسه محدود شد و در واقع قابلیتش از دست رفت و ما در صدد رفع نیاز داخل بر اومدیم و خوشبختانه تونستیم که این نیاز رو با تولید داخل مرتفع بکنیم. ظرفیت مصرف داخل کشور اندکی کمتر از 1000 تن هستش.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، محصول تولید شده هم اکنون در مراکز صنعتی مورد استفاده قرار گرفته و آماده ورود به بازارهای بین المللی است. سمیه ناصح، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس صندوق توسعه ملی گفت این صندوق در 10 سال گذشته 36 میلیارد دلار از منابع خود را به پشتیبانی از 364 طرح در حوزه‌های مختلف اختصاص داده که تنها 5 میلیارد دلار آن بازپرداخت و 13.3 میلیارد دلار هم معوق شده است. آقای قزنفری گفت در 2 سال آینده در نظر داریم 2 میلیارد دلار تسهیلات به نیروگاه‌های تجدیدپذیر بپردازیم تا 15000 مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور تولید شود. رئیس صندوق توسعه ملی همچنین از شیوه جدید مشارکت و سرمایه گذاری برای اطمینان از بازگشت سرمایه صندوق خبر داد.
I hope که الان تشریح خواهد شد، یک نوع سرمایه گذاری غیر مداخله‌ایه. یعنی ما بنگاهداری نمی کنیم با این سرمایه گذاریمون، وارد بنگاه نمی شیم، هیئت مدیره نمی زاریم، مدیر عامل نمی زاریم. نمی خواهیم صندوق توسعه ملی از این ساختمون بیشتر بشه تعداد جمعیتش. میخواییم با دست بخش خصوصی کار رو انجام بدیم، فقط مطمئن باشیم پول اون بر میگرده. اسم این مدل مشارکت رو گذاشتیم آی هوب.
سال 4 اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها آغاز شد. سرپرست ستاد اجرای فرمان امام با اعلام این خبر گفت اعطای 1000 میلیارد تومان تسهیلات، تأمین نهادها و تجهیزات مورد نیاز و بیمه زمین‌های دیم حمایت‌هایی است که از کشاورزان مشارکت کننده در این طرح انجام می‌شود. آقای نوروزی:
سطح زیرکشتی رو که برای سال 1402-1403 زیرکشت می‌بریم حدود 90% اراضی دیم کشور هست. پیش بینی میکنیم 7.5 میلیون تن انشالله برداشت باشه و بر اساس بررسی های اقتصادی صورت گرفته 2.1 میلیارد دلار صرف جویی ارزی به دنبال خواهد داشت. 545,000 کشاورز درگیر این طرح هستند در 24 استان کشور و ما امیدواریم که با برنامه نسبتاً شتابانی که در اجرای این طرح داریم به تمام اهداف برنامه در پایان سال برسیم. شما
برپای 130 غرفه محصولات صنایع دستی مددجویان کمیته امداد در نمایشگاه روستا آباد. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با اعلام این خبر گفت یکی از دغدغه‌های راهبران شغلی و مددجویان هنرمند این نهاد اتصال و فروش محصولاتشان در بازارهای جهانی است.
نمایشگاهی از هنر روستا نشینان در دل پایتخت روستا آباد، نمایشگاهی از محصولات روستاییان سراسر کشور که در اون محصولات مددجویان کمیته امداد هم دیده میشه.
محصولات سوزندوزی، خامدوزی و سیاهدوزی.
خانمی از روستای اطراف ما بود که توامند شده کاراشو آوردم. این هم همینطور و از این تعدادی که آموزش دیدن تقریبا میشه 10 نفرشون از امداد خارج شدن، خودکفا شدن.
این یک کیف گلیمیه با بافت شروع میشه دیگه. این یه
اسبافه خود مدد.
آره، اینم عروسک های سنتیه.
این معلقه چرمه.
الان نمونه کار مدجوی کمیته امداد.
بله 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 بله. با این فیروزه کوبیه و این میناه، همه شون آموزش میدیم.
هنر دستهایی که هم خریدارانش راضی هستن.
کیفیت کارشون چطور؟
عالیه. خیلی خوبه.
بهتری راه انتخاب کردن. هم هنرشون رو به کار میگیرن، هم درآمد دارن، هم روحیه‌شون خوب میشه، هم کمک خانواده.
هم گلیم مددجویان رو از آب بیرون کشیده. ماهانه چقدر درآمد داره هر مدد؟
ماهانه مثلا 10 تومن فروش داره.
تو 6 ماه اول 10 میلیون، ولی بیشتر از اینم میشه. و هر مددجو که خودش کار یاد میگیره میشه کارآفرین. ما الان مددجو داشتیم، خودش شروع کرده، ولی الان 30 نفر زیر مجموعه داره.
راهبران شغلی کمیته امداد که خودشون حرفه‌ای‌های هر شغل حرفه‌ای هستن میگن هم توان تولید به اندازه کافی وجود داره، هم نیروی انسانی.
150 نفر الان دارن کار میکنن، خب ظرفیتش هست.
اما حلقه مفقوده هنر دست روستاییان دسترسی به بازارهای جهانیه.
برای حضور در نمایشگاه‌ها هزینه‌های خیلی هنگفتی میخواد و ما توانایی اینو نداریم.
فیروز آبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد:
بسته های حمایتی از این افراد یک خلأ مهم در سیاست گذاری کشور هست که همش در اختیار ما هم نیست. وصف کردن به تجار، مشوق درست کردن برای صادرات، مشوق برای تامین سرمایه در گردش، اینا کارهایی است که ما میتونیم انجام بدیم. ایشا در تعامل با دولت امیدوار میتونیم کار انجام.
الان که انجام نشد،
فقط تسهیلات راهبری رو ما الان یه مقدار محدودی به راهبران پرداخت میکنیم.
هرچند قسمتی از سبد صادراتی صنایع دستی کشورمون رو هنر دست مددجویان کمیته امداد تشکیل میده، اما هنوز هم جای کار وجود داره.
هر خانواده میتونه روزی 100 تومن تا 200 تومن برای خودش درآمد داشته باشه، تو خونش هم از زندگیش هم انجام میده. ما میگیم دولت فقط و فقط بیاد مشاغل خانگی را بندازه، این کمک بزرگی به اقتصاده.
به گفته مسئولان کمیته امداد، در نمایشگاه روستا آباد 130 غرفه به محصولات مددجویان این نهاد اختصاص یافته.
وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
همایش بین‌المللی طوفان‌های گرمسیری اقیانوس هند با حضور کشورهای متأثر از این طوفان‌ها در تهران برگزار شد. طوفان‌های گرمسیری اقیانوس هند سواحل دریای عمان در جنوب شرق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور:
اخیراً طوفانی که داشتیم تو یکی دو سال گذشته طوفان شاهین بود که سواحل استان سیستان و بلوچستان ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داد. سواحل شرقی استان هرمزگان رو هم تا یه اندازه تحت تاثیر قرار داد. بارش‌های شدیدی داشتیم، ما توی منطقه سرعت باد زیادی رو داشتیم، جوری که ما هشدار قرمز توسط سازمان هواشناسی برای مناطق صادر شد. امسال شعار سازمان جهانی هواشناسی هشدار برای همه است، هشدار سریع برای همه است. پس بنابراین جهتگیری کنفرانس به سمتی است که ما توسعه این سامانهای هشدار رو تو سطح مناطق درگیر با طوفان‌های گرمسیری به عنوان اولویت اول معرفی کنیم و انشالله بریم به سمت یک پارچه سازی این سامانه‌ها.
سازمان هواشناسی امروز برای شمال، شمال غرب، شمال، شمال شرق و دامنه‌های جنوبی البرز بارندگی پیش‌بینی کرده است. در برخی از این مناطق شاهد بارش برف خواهیم بود. خانم جعفری، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای 48 ساعت آینده فعالیت سامانه بارفزایی رو در نوار غربی و همچنین بخش‌های شمالی کشور شاهد هستیم. بر اساس پیش‌بینی کردیم که در مناطقی از غرب، شمال غرب، بخشی از مرکز، سواحل دریای خزر، مناطقی از شمال شرق کشور و دامنه و ارتفاعات البرز بارش رو شاهد باشیم، که البته در ارتفاعات البرز و ارتفاعات استان اردبیل شرایط برای بارش برف هم مهیا هست. بیشترین شدت بارشی که طی ساعت‌های پیش رو اتفاق می‌افته در سواحل دریای خزر و استان اردبیل به ویژه در استان گیلان خواهد بود. هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی هم وجود دارد.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. سومین مرحله از مسابقات تکواندو جایزه بزرگ در سال جاری با مسجل شدن یک مدال برنز برای نماینده کشورمان آغاز شد. در روز نخست این رقابت ها در چین، ناهید کیانی در وزن منهای 57 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست تکواندوکارانی از آمریکا و چین تایپه را شکست و راهی نیمه نهایی شد. کیانی برای صعود به فینال حریفی از روسیه رو پیش رو داره. در بخش مردان هم تیم کشورمان دو نماینده در وزن منهای 58 کیلوگرم داشت که مهدی حاجی موسایی ابتدا با حریفی از مجارستان پیروز شد، اما در یک هشتم نتیجه را به نماینده کره جنوبی واگذار کرد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. ابوالفضل زندی هم با پیروزی مقابل نماینده کرواسی و باخت برابر حریفی از تونس حذف شد. مبینا نعمت‌زاده، متین رضایی، مهران برخورداری، میرهاشم حسینی، ابوالفضل عباسی و سجاد مردانی دیگر نمایندگان ایران در این رقابت‌ها هستند که چهارشنبه و پنجشنبه به مصاف حریفان می‌روند. تمرین آخر ملی‌پوشان فوتبال ایران پیش از اعزام به تورنمنت اردن بعد از ظهر امروز در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود. مسابقات چهارجانبه فوتبال اردن 21 تا 24 مهر با حضور تیم‌های ملی ایران، اردن، قطر و عراق برگزار می‌شود و تیم کشورمان در روز نخست رقابت‌ها برابر کشور میزبان سفارایی می‌کند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به دلیل ایراد در قرارداد گیورگی گولسیانی مدافع گرجستانی پرسپولیس و تعهد باشگاه به پرداخت مالیات این بازیکن، سرخپوشان را به کسر 1 امتیاز و پرداخت 10 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم کرد. همچنین طبق این حکم استفاده از گولسیانی به اصلاح قرارداد منعقده با این بازیکن مشروط شده است. رأی صادره از حیث جریمه تعیینی غیر قابل تغییر است و در سایر موارد ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ نزد کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهد بود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدتی قبل باشگاه سپاهان را نیز به دلیل تخلف از دستورالعمل مربوط به سقف قراردادها به کسر 4 امتیاز و پرداخت جریمه 40 میلیارد تومانی محکوم کرد که این حکم در کمیته استیناف در حال بررسی است. و انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان تهران ساعت 15 امروز در سالن استاد فارسی کمیته ملی المپیک برگزار می شود تا رئیس جدید فوتبال پایتخت بعد از 6 ماه مشخص شود. سراجی، ماجدی، مهدی، ایلکا، روزبهانی، زواره، سهرابی، خالقی، راد، کیومرسی، گودرزی، ملک‌آباد و یزدانی 12 نامزد احراز پست ریاست فوتبال پایتخت هستند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
سلامی دوباره دارم خدمت شما شنوندگان محترم. امروز هم با پیک نیمروزی در خدمت شما خواهیم بود.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
بسته حمایتی و تحصیلات اشتغالزایی 500 میلیون تومانی در راه روستا. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور گفت ایجاد فرصت‌های شغلی و ترغیب سرمایه‌گذاران در روستا علاوه بر اینکه به پویایی اقتصاد روستا کمک می‌کند، مانع از مهاجرت روستاییان به شهرها خواهد شد.
روستای لدکا، قطب جنوبی ایران.
آقای ذوالفقاری 15 سال پیش به کمک پسرانش کارگاه جوراب بافیش را در لتکا یکی از روستاهای استان همدان تأسیس کرده.
ما خانوادهمون کلن توی تولیدی مشغول به کار هستن. شکر خدا روستاهای همجوارمون را پوشش میدیم. برای بسته‌بندی جوراب مشغول به کار شدن الحمدلله.
8 نفر مستقیم، بعد فکر کنم 10-12 نفرم غیر مستقیم.
وجود بیش از 300 واحد تولید جوراب بافی، 270 دامداری کوچک و بزرگ و 110 هکتار اراضی کشاورزی، چرخ کسب و کار در این روستا را فعال کرده است.
هر منطقه ای از روستای ما بری، همه در حال جوراب بافی هن. بعد همه هم که شکر خدا فعالیت دارن، روستای ما هم که کلان هستن بیکاری صفر.
نه کن فرقه نه.
تولید 150 میلیون جفت جوراب در سال لتکا را به قطب تولید جوراب کشور تبدیل کرده است.
من این روستا من نشسته بودم و نمیدونستم که اصلا قطب جوراب بافی هم ما داریم.
میخوام به اقتصاد کشورم، مخصوصا اقتصاد روستا که خیلی از جوانها، شاید مردم تو اینجا به اصطلاح مشغول به کار هستن، یک کمکی بهشون کرده باشیم حداقل در حد توان خودمون.
علاوه بر بازارهای داخلی، محصولات جوراب لتکا در خارج از مرزها هم طرفدار دارد.
عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و کشورهای همسایه اکثریت صادرات داریم.
300 واحد تولیدی جوراب بافی در روستای لتکا فعال شده، موضوعی که بیش از 1500 نفر از اهالی این روستا را مشغول به کار کرده است. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
پویانمایی و طنز بیشترین علاقمندی کودکان و نوجوانان به فیلم‌های جشنواره 35 کودکان و نوجوانان در اصفهان است. این جشنواره با 359 اثر در بخش‌های ملی و بین‌الملل تا 20 مهر ادامه دارد.
فیلم‌های آموزنده و پرنشاط.
این مخاطب در 35 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان هدفش از فیلم دیدن را شاد شدن میدانم.
خیلی بهشون انرژی بده، وقتی میان خونه از خوشحالی پر در بیارن.
همچین فیلمی تا حالا دیدی تو جشن؟
بله.
هر کدام از مخاطبان این دوره علاقه مندی هایی دارند که علت انتخاب فیلم هاست.
مفهوم خیلی خوبی باشه.
پویانمایی، طنز، هیجان و آموزش علاقه مندی های پرتکرار مخاطبان این دوره جشنواره است.
انیمیشن طور باشه رو ما خیلی بیشتر دوست داریم و کمدی هم باشه، خنده باشه که ما یه ذره بخندیم تو سالن سینما.
فیلم‌های کمدی و انیمیشنی ها خیلی زیاد دوست دارم.
فیلم‌های علمی تخیلی یا مثلا فیلم‌هایی که آموزنده باشه.
برخی هم البته با تحقیق پا به سینما گذاشتن.
استعداد من.
چرا این فیلم رو انتخاب کردی از بین جدول پخش؟
چون که فیلم خوبیه.
تحقیق کردی؟
بله.
سازندگان آثار هم میگویند پیام فیلم‌هایشان برجسته‌سازی ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان است. حسین ریگی کارگردان فیلم هوک:
حس میکنم یه جوری فلاش بک میزنن به گذشته خودشون، به دوران نوجوانی خودشون و میخوان اونو به تصویر بکشن.
حمید عبداللهی نجف آبادی کارگردان فیلم استعداد من:
ما سعی کردیم قصه ای رو که امروز دغدغه خیلی از بچه‌ها هست، خانواده‌هایی که سعی میکنن بچه‌ها رو بکشن به سمت اون اهدافی که خودشون در بچگی داشتن و ناکام مونده و دوست دارن ادامه خودشون رو در بچه‌ها ببینن، ما سعی کردیم این رو در واقع به چالش بکشیم.
پیامی که باید به مخاطبان اصلی فیلم درست منتقل شود. سید جواد هاشمی کارگردان حوزه کودک و نوجوان:
فکر کنید یک کتاب برای کودک و نوجوان چاپ میشه. جلد کتاب باید خوشرنگ، زیبا، چشم نواز و جذاب باشه. اگر این اتفاق نیفته بچه‌ها اصلا این کتابو باز نمی‌کنن. فیلمم همینطوره.
چه پیامی از این فیلمایی که تا حالا دیدی گرفتی؟
پیام‌های مختلفی رو گرفتم، مثلا اینکه قدر زندگیمون رو بدونی.
پیام به من داد که باید خودتو حاضر کنی برای هر اتفاقی.
محمد علی سهیل‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده، در پایان با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 17:54 دقیقه خواهد بود. عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
این صدای آغاز یک هیجان است. زمرد GY200، زمرد CT125، زمرد کلیک، با شتاب، مطمئن، زیبا، انواع دوچرخه در سایزهای متفاوت. زمرد کبیر، نگینی درخشان در صنعت تولید انواع دوچرخه و موتورسیکلت. زمرد کبیر.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
روزی که پروانه شدی،
حجت الاسلام شهید ابوالفضل پیرزاده قبل از انقلاب یکی از حلقه های اتصال انقلاب در قم و اردبیل بود. او در 12 آبان سال 1324 در اردبیل به دنیا آمد. وی در سال 1354 با تشویق علمای اردبیل از جمله آیت الله مشکینی و موسوی اردبیلی وارد حوزه علمیه شد و ملبس به لباس روحانیت شد.
مسجد و منبره مدارس
دینیه و محافظت رو رغبت دارید.
یکی از آشنایان شهید پیرزاده
دیما بود چون ایشون شب فیلم آورده بود. ولی اکثر زبونا خانم اومده بودن چون قبلا برنامه ریز شده بود چه فیلم خواهد داد با از بابت انقلاب.
حجت الاسلام ابوالفضل پیرزاده قبل از انقلاب یکی از حلقه‌های اصلی اتصال انقلاب در قم و اردبیل بود و پس از پیروزی انقلاب در تثبیت و محافظت از انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش شبانه روزی داشت. وی در سال 1360 به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در تاریخ 7 آذر سال 1360 به دست یکی از اعضای منافقین حین خروج از مدرسه ترور و با 13 گلوله به شهادت رسید. وی مسئول آموزش عقیدتی سپاه ناحیه‌ای اردبیل بود. توصیف لحظه ترور توسط یکی از حاضرین.
سری بعد از ظهر بود، ساعت 4:10 وقتی زنگ مدرسه خورد ایشون از درب مدرسه خارج شدن همراه بچه ها. جلو رفتم،
زنگ مدرسه خورده بود، میرفتم خونه، داخل کوچه صدای گلوله شنیدم، چند تا گلوله، هم ترسیدیم بچه بودیم دیگه.
ضارب شلیک کرده بود و مرحوم به واسطه 13 گلوله‌ای که ضارب بهشون زده بود شهید شدن.
تمام اون چهره‌ای که ازشون به یادم هست، تواضع، فروتنی، تدین، یه قصه و الگوی اخلاق.
یکی از همکاران شهید پیرزاده
به بیت المال حساس بودن، همیشه خودکار شخصی تو جیبشون داشتند، نمیخواستن از خودکار مدرسه استفاده بکنند، همیشه گند و میششستند و با گند ششسته چای میخوردند. اون موقع چه میگفتند ایشون حالا اختیاراتی داشتند، ولی من ندیدم از بیت المال استفاده بکنند، با ماشینی آنسنانی بیان و به مدرسه برن.
یکی از آشنایان شهید پیرزاده
بزرگترین درسی که از شهید پیرزاده و البته سایر شهدا میگیریم ولایت مداری همه شهدا بالاخص شهید پیرزاده است.
تفکر شهید پیرزاده تا هر چقدر دنیا هست این تفکرهای ناب ادامه خواهد داشت.
شهادت حجت الاسلام ابوالفضل پیرزاده با شلیک نزدیک به یک خشاب گلوله حکایت از عناد و کینه‌ای بود که منافقین از وی بر دل داشتند. از شهید پیرزاده فرزندی به نام ابوالفضل به یادگار مانده است که 6 ماه پس از شهادتش به دنیا آمد. روحش شاد و یادش گرامی.
روزی که پروانه شدی.
دوستان عزیزم سلام خدمت شما خوبان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در 18 روز از ماه خوب مهر همراه شما خوبان هستیم. با نام و یاد خداوند شروع میکنیم. تهیه کننده بخش دوم از برنامه های امروز رادیو ایران نفیسه ایمانی خواهد بود. صدا بردار خوب ما آقای علی فضیلت، هماهنگی ما سیمین بلوری و نویسنده فاطمه حاتمی و من فاطمه میناخانی همراه شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 10 شب. به ساعت 15 رسیدیم و همچنان از رادیو ایران همراه لحظه های ناب پاییزیتون هستیم. با آرزوی داشتن لحظه هایی پر از آرامش برای شما دعوت میکنیم همراه باشید با گلبانگ. گلبانگ.